چه گویم تو فقطش فقط عشق فقطش تو فقط عشق فقطش فقط عشق فقطش
ایران را بشنوی قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم دل بیمار شد از دست رفیقان مددی تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت بازش آری خدا را که صفایی بکنیم در ره نفس که از او سینه ما بتکده شد تیر آهی بگشاییم و قضایی بکنیم مدد از خاطر رندان طلبی دل ورنی کار صعب است مبادا که خطایی بکنی سایه طایر کم حوصله کاری نکند طلب از سایه میمون همایی بکنی سایه طایر کم حوصله کاری نکند طلب سایه میمون همایی بکنید دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنید دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست تا به قول غزلش ساز نوایی بکنی حافظ می‌فرماید: یک شب ما دست دعا به درگاه خداوند بلند می‌کنیم و غم و اندوه جدایی را به این طریق درمان می‌سازیم. در بعضی نسخه ها ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، یا ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم. هر دو یکی است. زیباتر ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. در بیت بعد: دل بیمار شد از دست، یعنی از دست رفت. رفیقان مددی، یعنی امدادی کنید، کمک کنید تا طبیبی بر سرش آوریم و از این طریق دوایی برای دل بیمار بکنیم. در بیت بعد میگوید: آن که گناه نکرده از من آزرد خاطر شد و به تیغ جفا دل مرا بخست و از من جدایی جست و دور شد، شما را به خدا سوگند میدهم که او را بازگردانید تا به رسم درویشان به نشان تجدید صفا و رفع کدورت بر سر روی دیگر بوسه بزنی. در بیت بعد میگوید: از توجه باطنی وارستگان یاری و مدد بجوی، وگرنه کار سخت دشوار است. مبادا که به راه خطا و طریق ناصواب قدم بگذاری. در بیت بعد میگوید: از سایه پرنده اندک حوصله و کم بضاعت، مقصود سالک تازه کار و کم تجربه است. بله، از او در راه سلوک کاری ساخته نیست. باید از عنایت فرخنده همای بلند پرواز آسمان معرفت یا پیر و مرشد دلیل را مدد جست. خواجه حافظ در غزل دیگر هم میگوید: من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. منظور این که بدون کمک مرشد و پیر نمیتوان در راه سلوک پیش رفت و قدم نهاد. قول ترانه است. در بعضی نسخه ها قول غزل، قول و غزل، ساز نوایی بکنیم یا ساز و نوایی بکنیم، همه درست است. دل من آشفته و پریشان شده، حافظ شیرین گفتار و نغز سخن کجاست تا با ترانه و چامه او نوایی خوش ساز کنیم. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
امان هر پناه. ما همه در امان تو، جان همه خوش است سایه لطف جان تو.
ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو، جان همه خوش است سایه لطف جان تو. شاه همه جهان تویی، اصل همه کسان تویی، چون که تو هستی آن ما، نیست غم از کسان تو، فهم کند که سر خوشی، چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو. عقل گریخ از سرم، تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو، بلا. ما همه در امان تو، جان همه خوش است در
سایه لطف جان تو.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
زمان حقوق ملت فلسطین.
بنگزدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتکان کوی
هستم. سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
س
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح. قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای درهم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیارایند و کرسی های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه های تیز و براق ترس را در دلها می ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند، دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان، زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین بن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند، تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز 10 محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آوردیم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد: حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه ها و گودی ها پناه می بردند. همه اشان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. موسیقی
یزید به آنچه میخواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمیخواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس دو هدف را در پیش گرفت. یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد. دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌ها گریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقان را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد. 70 روز قبل سید و شهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر ابن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر ابن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد. پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.
پس از این نمایش دروغین و ریختن اشک تمساح، وقت آن بود که اسیران کاروان را به مجلس بیاورند. امام سجاد علیه السلام و زنان و دختران حرم پیامبر در مجلس یزید چه صحنه‌هایی خواهند دید و میان آنها و یزید چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. Thank you.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران